بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 9 اردیبهشت 1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب من یک مروری بر بحث‌های گذشته داشته باشم تا ببینیم ما در کجا قرار داریم و بحثمون رو چجوری باید ادامه بدیم. بحث ما در ابتدا در این بحث بود که چه کسی از دیه محرومه. اخوان و اخوات امی میت به صراحت روایات از دیه ارث نمیبرن. مشهور علاوه بر اخوات و اخوه امی، مطلق متقرب به عمر رو از ارث محروم میدونن. خب مرحله اول این بحث بود که آیا این مبنای مشهور درست هست یا درست نیست، که ما انتخابمون این بود که ما مشکل هست بتونیم از روایات تعدی کنیم، ظاهراً باید اختصار کنیم به همون روایاتی که اخوه و اخوات امی رو از ارث محروم کرده. جای یه توضیح مختصری عرض کنم، تعبیر المتقرب بالعم، این تعبیر خودش یک تعبیر مبهمیه. اگر یه حکمی رو بر متقرب به عم بار میکنیم، یه موقعی مراد متقرب به عم میت مراده، یکی متقرب به عم وارث مراد هست دستش رو برده. و در جاهای مختلف این رو باید در نظر داشته باشیم. البته در ما نعنفی روشنه که این که مشهور قائل هستن متقرب به عم، متقرب به عم میت مراده، یعنی اونها حکم رو از اخوه امی میت به مطلق متقرب امی میت تعدی دادند، القا خصوصیت کردند و حکم رو به طور کلی بار کردند. حالا تو بعض جاهای دیگه ممکنه این حکم فرق داشته باشه. ببینید، اگر میت رو ما نوه دختریش رو، یه موقع نوه دختری رو ما میسنجیم، نوه دختری متقرب به میت هست از طریق ام، یعنی ام کی؟ ام خودش، ام وارث. ولی یه موقع جد امی میت رو در نظر میگیریم، جد امی میت متقرب به ام هست، یعنی متقرب میت هست از طریق ام میت. بحثی که اینجا هست این متقرب به ام میته، نه متقرب به ام وارث. خب یه مرحله بحث که ابتدا از اینجا شروع کرد. از این مرحله یه بحث دیگه‌ای مطرح بود، اون اینه که این اخوه امی یا تقرب به ام میت که منشأ ممنوعیت از دیه میشه، آیا این فقط در طبقه اوله یا در هر طبقه ای از طبقات واسطه اتصال وارث به میت درش اخوه امی نقش داشته باشه یا تقرب به ام نقش داشته باشه؟ آیا این هم همین حکم رو داره؟ خب نتیجهش چیه؟ ببینید اگر ما مثلا بحث اخوه امی رو مطرح بکنیم و مبنامون این باشه، یه موقعی میگیم اخوه امی مستقیم میت از دیه ارث نمیبرد، یه موقع ما میگیم اگر یک شخصی عموی میت باشه. عموی میت کیه؟ عموی میت برادر پدر میته. این برادری نسبت به پدر میت یه موقع برادری ابوینیه یا برادری ابی تنهاست یا برادری امی تنهاست. بنابراین که ما بگیم اون چیزی که محروم هست فقط اخوه امی در طبقه اول نیست، در هر طبقه ای که اتصال با میت به وسیله اخوت امی باشه اونم محرومه. نتیجهش این میشه که عموی امی میت هم از دیه ارث نمیبرد. مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا در انوار الفقاهه تصریح کرده بودند که این، الان یادم رفته، ایشون به نظرم کل متقرب مل عمر رو محروم میدانه، نه خصوص اخوه امی. ایشون میگه این متقرب به امی که محروم هست فقط در طبقه اول مطرحه، نه در سایر طبقات. حالا کسی که مبنای اصلیش این باشه اخوه امی هم محرومه، این همین بحث در موردش مطرحه که این اخوه امی در طبقه اول فقط محرومه یا در مطلق طبقات محرومه. نه حالا اون بحث تعدی نیست، همینه دارم صحبت میکنم، اینجا بحث تعدی نیست. نه فب کنید. خب حالا هر یک از این دوتا مبنا رو که ما انتخاب کنیم، این کسی که حالا اخوه امی رو محروم میداند یا متقرب عمر رو محروم میداند، چرا به چه مبنا ما اون رو در همه طبقات جاری بدانیم یا اینکه در خصوص طبقه اول؟ اون کسی که در همه طبقات بخواد جاری بداند دو تا مقدمه باید برش تمام باشه. یه مقدمه اول اینه که یه قاعده فقها در بحث ارث قائل هستن، اون قاعده اینه که هر خیشاوندی نصیب من یتقرب به رو میبره. این خب مسلمه. خب یه سری افراد هستند که صریحاً ارثشون تعیین شده که چه مقدار هست، اخوه امی چه شکلیه، اخوه ابی چه شکلیه، دختر چه شکلیه، خواهر چه شکلیه، مواردی که تو روایات و آیات قرآنی سهام شخص تعیین شده. خب این روشنه. یه سری افراد هست سهامش تعیین نشده، خب اینا داخل در اون قانون کلی کل و زیرهمن یأخذ و نصیب من یتقرب به، داخل این قانون هست. خب این قانون چجوری پیاده میشه؟ یه کلامی فقها دارن، فقها میفرمایند که قاعده اینه که هر زیرهمی رو فرض میکنیم اون کسی که به وسیله اون شخص این زیرهم به میت متصل میشه، اون اگر مرده باشه و بخوایم مال او رو به ورثه تقسیم کنیم، در اینجا هم همین شکله که نه، مال رو ابتدا به اون اشخاصی که سهام در آیات و روایات برش تعیین کرده به اونا تقسیم میکنیم، ولی اونا الان از دنیا رفتن و موجود نیستن، بعد از اونها به طبقه های بعدی و به خویشاوندان دورتر تقسیم میکنیم. یعنی این قانون ارث این شکلیه. خب این قاعده برای کسی که قائل هست که اخوت امی در جمیع طبقات مانع ارث دیه میشه، یه مقدمه این هست که این قانون رو قبول داشته باشه. این قانون رو مرحوم آقای خویی قبول ندارن، مرحوم آقای خویی این قانون رو قبول ندارن و خیلی هم قبول نداشتن این قانون در فتواهای آقای خویی در باب ارث اثرگذاره. خب این رو، تأثیر این قانون در فتواهای خویی رو فردا انشالله موارد دیگه ای غیر از این مواردی که تا حالا گفتیم عرض میکنم، کجاها انکار این قانون اثر گذاشته در فتوای مرحوم آقای خویی. خب این یه مقدمه که باید این مقدمه پذیرفته بشه که نحوه عرض کنم خدمت شما، نحوه ارث ابعد به این نحوه است که فرض میکنیم اون کسی که واسطه اتصال هست، اگر او از دنیا رفته بود چجور ارث به این ابعد میرسید، الانم به همین جور ارث میرسه. مقدمه دوم این که اگر پذیرفتیم این مطلب در جای خودش تمامه، آیا تطبیق این قاعده بر بحث دیه درسته درست نیست؟ یعنی یه بحث کبروی داریم یه بحث صغروی. ما خب بحث کبروی رو تا حالا مطرح میکردیم. در بحث کبروی ما میگفتیم که ظاهر کل ذی رحم یأخذ نصیب من یتقرب به همین کلام فقها هست. ظاهر این که کل ذی رحم یأخذ نصیب یعنی کنه اون من یتقرب به رو اگر میت فرض کنیم چجوری ارثش به این ذی رحم میرسه، حالا هم ارثش به همون نحو به اون میرسه. میت فرض کنیم که از اون میت میخواد به این برسه، یعنی اون نتیجه این هست در یه مرحله نصیب من یتقرب به، یعنی فرض میکنیم که او وارث میته، بعد که وارث میته از او داره به این میرسه. دو مرحله باید قائل بشیم، یه اون مقدارش که مسلم هست که خب سریع روایت هست که نه یک نصیب برای من یتقرب به فرض کرده، من یتقرب به الان زنده نیست، فرض کرده که اون من یتقرب به وارث است. خب اینش که سریعه کلو فرض کنم زیره من یأخذ نصیب من یتقرب به، یعنی برای من یتقرب به نصیب در نظر گرفته. خب بحث اینه که نصیب من یتقرب به که میخواد به زیره من برسه این چجوری برسه. ما میخواییم بگیم ظاهر این روایت کلو زیره من یأخذ نصیب من یتقرب به این هست که من یتقرب به رو اگه مرده بود چجوری مالش به این ذی‌رحم میرسید، حالام که مرده یعنی مال تنزیلی داره، مال حقیقی که نداره، شاره برش نصیب فرض کرده، این نصیب هم همین جوری به ذی‌رحم منتقل میشه که کلام فقها که دارن. ما میگفتیم که از همین روایت این مفهوم استفاده میشه، البته نه به مفهوم مطابقی به اون نحو، به نحو اطلاق مقامی. به تناسب بحث اطلاق مقامی ما وارد این مطلب شدیم که یه سری مطالب هست از اطلاق لفظی ادله استفاده نمیشه، از اطلاق مقامی دلیل استفاده میشه. خب این ما رو کشون به تفسیر آیه اولوالارحام. ما گفتیم در آیه اولوالارحام، اولوالارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، دو گونه در روایات این آیه شریفه تطبیق شده، در دو مورد تطبیق شده. یکی این که گفت در روایات ما گفته شده اولوالارحام نسبت به اجانب مقدم هستند. یک بحث. بحث دیگه این که در دایره خود اولوالارحام هم الاقرب و یمنع الابعد، این دوتا قاعده‌ای که در باب ارث مطرح هست که یکیش اینه که تا اولوالارحام هستن نوبت به اجانب نمیرسه، مثلا موالی و مولای اتاقه و ضامن جریره و اونها که خیشاوند نیستن، اونها در صورت ارث میبرند که ارحام وجود نداشته باشه، اولوالارحام وجود نداشته باشه. یه مرحله. یه قاعده دیگه در باب ارث هست که در خود دایره اولوالارحام هم الاقرب و یمنع الابعد، که ما توضیح دادیم که این الاقرب و یمنع الابعد در اصناف نه در طبقات، توضیحش رو تو جلسات قبل دادیم که این قاعده محل اجراش کجاست. بایدتون خب بحث در این بود که این آیه قرآن مفادش کدوم یک از این دوتا قاعده است؟ آیا تقدیم اولوالارحام بر اجانب رو این آیه میرسونه؟ یا تقدیم الاقرب من اولوالارحام الالابعد من اولوالارحام، کدوم؟ ما میگفتیم که همچنان که بعضی از علما هم مثل مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا تصریح فرمودن، یک مدلول مطابقه آیه داره، یک مدلول التزامی داره. مدلول مطابقیش تقدیم اولوالارحام بر اجانب، مدلول التزامیش تقدیم اقرب از اولوالارحام بر ابعد از اولوالارحامه. خب صحبت سر این بود که این مدلول التزامی چه شکلی شکل میگیره. ما گفتیم که این مدلول التزامی از باب اطلاق مقامیه. اطلاق مقامی رو ما سه جور تقریب میداشتیم. یکی اطلاق مقامی خود این آیه، دو اطلاق مقامی مجموع آیات قرآنی، سه اطلاق مقامی مجموع ادله شرعی. این سه گونه تقریب رو ما دنبال می‌کردیم و ما می‌خواستیم بگیم در هر سه گونه این تقریب استناد به آیه قرآن به عنوان مستند اون مفادی که با اطلاق مقامی استفاده میشه عرفاً صحیحه. البته جایی که اطلاق مقامی خود این آیه باشه استناد ساده تره، و اگر از مجموع آیات باشه استناد یه مقدار دشوارتر میشه، اگر استناد به مجموع ادله باشه باز دشوارتره، ولی در هر حال میشود با هر سه این تقریبات آیه شریفه رو دلیل بر اون مفادی که با اطلاق مقامی استفاده شده دونست. خب اصل این سه گونه تقریب رو هم روح مطلبش رو عرض بکنم. ببینید یک موقعی ما میگیم متکلم در خصوص این آیه و در هنگامی که این آیه هست، در همون زمانی که این آیه رو داره بیان میکنه، این مفاد رو به مخاطب داره القا میکنه، ولی نه با این الفاظ، با سکوت. تمام اطلاق مقامی ها دالش سکوته، ولی یه موقعی سکوت در این آیه مراد است، یه موقعی سکوت در مجموع آیات مراد است، گاهی اوقات سکوت در مجموع ادله مراد است. ببینید یه موقع یه نفر میاد از شما سوال میکنه که آقا من از زید تقلید بکنم یا تقلید نکنم؟ شما میاد میگید تقلید از اعلم واجب است. این جمله گاهی قد در این مقام هست که شما که خودتون میدونید زید اعلم نیست، تقلید اعلم واجبه. این در واقع ذکر نمیخواد سر صراحتن تعبیر بکنه که تقلید از زید جایز نیست. یه ضابطه رو میگه که این ضابطه تطبیقش در مورد قطعا نیست، بنابراین شما ازش فهمیده میشه که خب از این نمیشه تقلید کرد. یا مثلا سائل میاد سوال میکنه میگه آقا من میتونم از آب انگور بخورم؟ امام علیه السلام میفرماید آب انگور اگر سلسان شده باشد میشود از آن خورد. یه موقع ما اینجا قائل به مفهوم هستیم، میگیم جمله شرطی یه مفهوم داره، اون از بحث ما خارجه. ولی یه موقع ما قائل به مفهوم نیستیم. اگر قائل به مفهوم هم برای جمله شرطیه نباشیم، اینجا در خصوص مقام یک اطلاق مقامی دلیله. خود این دلیل شکل میگیره از چه جهت؟ از این جهتی که ظهور سوال سائل، ظهور پاسخ دهنده به این که میخواد تمام صور سوال سائل رو پاسخ بده، یه ظهوری به کلام میده که از این کلام ولو با سکوت یک معنای به مخاطب باید فهمونده بشه، که نه این به اصطلاح خود مدلول مطابقی دلیل این هست که اگر آب انگور جوشیده شده سلسان بشود میشود خورد. ولی این که اگر سلسان نشده باشد نمیشود خورد، این بنابراین که ما قائل به مفهوم نباشیم مدلول مستقیم این جمله نیست. ولی در این جایی که سوال سائل عامه، یه همچین مفهوم جمله پیدا میکنه. این اطلاق مقامی نفس این دلیل هست به خاطر ظهور پاسخ مجیب در این که همه صور سوال سائل رو میخواد پاسخ بده. اون قسم اولی که عرض کردم ظهور اینی که متکلم میخواد پاسخ بده، اون دو تا مثال در اینجا زدم. مثال اول این بود که ظهور این که بالاخره سوال سائل باید پاسخ داده شده باشه، اما اینکه نخواد سوال سائل، البته بعضی وقتها هست که سوال سائل پاسخ داده نمیشه. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول و للرسول، اینا یک تفسیر این هست که سوال کردن که انفال چیه، خود انفال چه چیزهای انفال هست. آیه شریفه انفال رو تعیین نکرد، مصرف انفال رو تعیین کرد. خب بعضی وقتا مصلحت این هست که سوال سائل پاسخ داده نشه. چیز دیگری که برای متکلم، برای مخاطب اهم هست، او پاسخ داده بشه. خب این هست، ولی این خلاف قاعده است. قاعده این است که اولا سوال سائل پاسخ داده شود، یک. دوم این که تمام صورش هم پاسخ داده شود. این دوتا جهت یک ظهوری به کلام میدهد که از سکوتش مطلبی فهمیده میشود، از عرض کنم حالا یا تعبیر بکنید که قضیه شرطیه اگر ذاتن هم مفهوم نداشته باشه، اینجا این قرینه میشه برای اینکه این مفهوم پیدا کنه. حالا هر جور تعبیر بکنید، بفرمایید که سکوت دال هست یا خودمون قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم پیدا بکنه، ما میگیم قرائن مقام قضیه شرطیه رو مفهوم دار میکنن. روش خیلی مهم نیست هر جور تعبیر بکنه. به هر حال اینها دلالت خود این دلیل هست ولو به جهت سکوتی که درش وجود داره. خب در اینجا این که ما این آیه رو دلیل بر اون مطلب بگیریم یا این روایت رو دلیل بر اون مطلب بگیریم خیلی واضحه. عرفاً ولو سکوت یک مطلبی غیر از خود مفاد اصلی، ولی این سکوت اینکه به او مستند بکنیم خیلی واضحه. مرحوم آقای خویی اینجا این قبول ندارن. تو بحث عرضه اخبار به کتاب حتی در جایی که دلالت آیه به اطلاق هست ایشون میگن چون اطلاق مستند به یک امر عقلیست و استدلال عقلیست و خود مفاد مستقیم لفظی آیه نیست بنابراین مخالف کتاب حساب نمیشه و اون در جای خودش بیان شده که اون خیلی خلاف فهم و عرف هست. نه، عرفاً اینجا به خود آیه نسبت داده میشه و هیچ بحث جدی در مسئله نیست. تقریبا کسی هم با آقای خویی در این جهت موافقت نکرده. خب این یه بحث جایی که اطلاق مقامی خود دلیل. ببینید اطلاق، پس بنابراین اطلاق مقامی خود دلیل مبتنی بر این است که این دلیل باید اون مطلبی رو که ما میخواییم بهش نسبت بدیم به متکلم القا کنه. ظهور این دلیل در این باشه که این مطلب رو به مخاطب میخواد القا کنه. این اطلاق دلیل واحده. یه موقعی نه، ما اطلاق مقامی مجموع آیات رو در نظر میگیریم. در ما نحن فیه ما یک تقریب این شکلی میکردیم، میگفتیم آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، این یکی در سوره انفال وارد شده بود، آخر سوره انفال، یکی هم در سوره احزاب وارد شده بود. این هر دوی این سوره ها قبل از، بنابر اون ترتیب نزولی که میگن، قبل از سوره نساء که آیات تقسیم ارث و امثال اینها درش وارد شده نازل شده. ما میگفتیم ولو در هنگام نزول سوره انفال و سوره احزاب خداوند سبحان در مقام بیان کیفیت ارث اولو الارحام نباشه، دیگه وقتی که وارد نحوه تقسیم اولو الارحام شد و سهام رو تعیین کرد که اخوه امی چجوری ارث میبرن، اخوه ابی چجوری ارث میبرن، دختر چجوری ارث میبره، پسر و دختر اگر با هم باشن لوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظل انثیین و سایر زی سهام ها رو پدر مادر همه اینها رو تعیین کرده، این که هیچ توضیحی در مورد اولو الارحام نداده که این اولو الارحامی که گفتید ارث میبرن به چه نحو ارث بردنشونه، این از این استفاده میشه. اولو الارحام ارث بردنشون به جهت اولو الارحامیتشونه، یعنی همون نکته اولو الارحام بودن که باعث میشه که اخوه امی چه مقدار سهم ببره، اخوه ابی چه مقدار سهم ببره، پدر چه مقدار سهم ببره، مادر چه مقدار سهم ببره، فرزند چه مقدار، فرزند پسر دو برابر فرزند دختر، همه اینها هم در سایر طبقات اولو الارحام به عنوان یک قانون عام مراعات بشه. اگر خلاف این باشه نحوه تقسیم اولو الارحام باید ذکر میشد. سکوت از ذکر نحوه تقسیم ارث اولو الارحام اقتضا میکنه که محور ارث اولو الارحام در سایر طبقات
ارث اولو الانعام در موارد مذکوره در آیات قرآنی باشه. این اطلاق مقامی مجموع آیات، یعنی مجموع آیات یک ظهوری پیدا میکنن در این مفاد. این نکته رو عرض بکنم، ظهور الزاماً لازم نیست از یک آیه باشه، ممکنه مجموع یک ادله با هم دیگه یک ظهور در یک معنایی پیدا بکنن. این هیچ مانعی نداره که این ظهور به این مجموع آیات مستند باشه. خب در اینجا هم هیچ مانعی نداره آیات قرآن عرض کنم خدمت شما. این که الاغربو در مورد عرض کنم الاغربو یمنال، اولا این آیه قرآن، این نکته عرض بکنم، اولو الارهام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، هم این که در میان اولو الارهام الاغرب و یمنع الابعد به اطلاق مقامی است، هم اینه که اولو الارهام که میخوان ارث ببرند بر اساس ارث اشخاص مذکور در آیات قرآنی ارث طبقات بعدی تنظیم میشه. هر دوی اینها به اطلاق مقامی اولو الارحام بعضهم اولای بعضن فی کتاب الله هست. ما حالا اون چیزی که ابتداعا مطرح میکردیم این بحث الاقرب و یمنع الابعد بود، میگفتیم اینی که در آیات در روایات شریفه به آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن تمسک شده بر این که الاقرب من اولو الارحام یمنع الابعد من اولو الارحام، با وجودی که در روایت های بیشتری به همین آیه بر این که اولو الارحام بر اجانب مقدم هست استناد شده، این به خاطر اینه که مدلول مطابقی آیه اینی که اولو الارحام نسبت به اجانب مقدمن، این مدلول مطابقیه. این که الاغرب من اولو الارحام یمنع الابعد منهم، این به اطلاق مقامی است. حالا یا اطلاق مقامی خود آیه اولو الارحام، اگر ما بگیم اولو الارحام در خود این آیه میخواد نحوی ارث اولو الارحام رو هم به نحو کلی بیان کنه، نه حالا تمام ریزکاری هاش رو، این قانون کلی که اولو الارحام فل جمله به چه نحو است، اقربشون یمنع الابد، این که یک قانون کلی هست اون رو هم میخواد بیان کنه. خب اگر این یه جور هست که کسی مدعی بشه که ظهور این آیات این است که فل جمله میخواد یه مطلب فایده داری رو بیان کنه، مجرد این که اولو الارحام مانع از اقارب اجانب هستند ثمره عملی چندانی نداره. برای اینکه این فایده عرفی داشته باشه باید این مفاد رو هم که الاقرب من اولو الارحام یمنع الابعد من اولو الارحام به این آیه بدهیم، که خب مدلول مطابقیش نیست، مدلول به دلالت اطلاق مقامیش ما میگیم. یه جور هست، یه تقریب. یه تقریب دیگه این هست که ما بگیم نه، لازم نیست بگیم در خصوص این آیه، این آیه اصل تشریع رو شروع کرده وقتی آیات ارث به طور کامل نازل شد، خصوصیات آیات ارث نازل شد، اینجا دیگه این قانون که مهمترین قانون باب ارث هست اگر اون رو بیان نکرده باشه اون خیلی خلاف ظهور عرفیه. پس از نزول آیات نساء، اون آیات سوره احزاب و انفال، ولو به اطلاق مقامی که در مجموع آیات قرآنی چیزی برخلاف اون مطلب بیان نشده، اطلاق مقامی که از عدم ذکر در زمان ذکر تفصیل آیات، حالا مجموع آیات قرآنی که میخواییم بگیم نه بعد از سوره نساء، بعد سوره نساء یک کار نداریم، موقعی که سوره نساء آمد و تمام ریزکاری های باب ارث رو بیان کرد، اینجا دیگه جاش بود که اگر چیزی برخلاف آیه اون قانون طبیعی اطلاق مقامی بود بیان میکرد. یعنی با آمدن آیه سوره ارث، سوره نساء و ذکر تفصیل احکام ارث، این یک ظهور پیدا میکنه در این که الاغرب منهم یمنع الابد. بنابراین قانون تعصیب رو که سنی ها قائل هستن با توجه به این نکته این آیات شریفه نفی میکنه. رو همین جهت هست که در روایات ما برای نفی تعصیب به آیات قرآن تمسک شده و ما عرضمون این بود که این که برای نفی تعصیب که عامه قائل هستند به آیه تمسک میشده، این نشانگر اینه که باید یه اطلاق مقامی باشه که یا اطلاق مقامی خود آیه اولوالارحام باشه یا اطلاق مقامی آیات قرآنی باشه، به روایات دیگه نباید پاشو وسط بکشیم. این مطلبی هست که مجموعاً از نحوه تمسک آیات قرآنی اینجور استفاده میشه. حالا منهای بحث تعصیب که روایات در نفی تعصیب هستند با استناد به آیه اولوالارحام، یه تقریب دیگه ای هست که ما بگیم اطلاق مقامی مجموع ادله هست. ما میگفتیم اطلاق مقامی مجموع ادله هم میتوانیم به آیه استنادش بدیم. شواهدی ذکر میکردیم که روایاتی که به آیات قرآن تمسک کرده که از سنخ اطلاق مقامی مجموع ادله هست. در مانحنفی هم شبیه هم مطلب رو میتونیم ادعا کنیم. البته میگم این با نفی تعصیب سازگار نیست. اگر بخوایم نفی تعصیب رو به آیه نسبت بدیم باید اطلاق مقامی خود آیات، حالا یا به تنهایی خود آیه اولوالارحام یا مجموع آیات ارث رو در نظر بگیریم. خب اینا همه مقدمات این بود که یک نحوه افاده آیات هست، نحوه اطلاق مقامی. همین نحوه رو در کل ذی رحم یأخذ و نصیب من یتقرب به ما میخواییم پیاده کنیم. ما اینو میخواییم بگیم که حالا از آیه اولوالارحام بعضم اولا به بعضن این مطلب رو هم استفاده نکردیم که نحوه تقسیم اولوالارحام به این نحو هست که ابعد از اقرب ارث رو به این نحو تلقی میکنه که اون اقربی که واسطه هست که انه اون وارث هست، اون بعد او از دنیا رفته از او به این میرسه. اگر از اون آیه این مطلب استفاده نکنیم که ما میگفتیم از آیه اولوالارحام این مطلب استفاده میشه، نیازی به اون نداریم. از خود کل ذی رحم یأخذ و نصیب من یتقرب به این مطلب استفاده میشه. کل ذی رحم یأخذ و نصیب من یتقرب به مفادش ولو به اطلاق مقامی این هست که کل ذی رحم، باید فرض کنید که اون اصلا اینکه نصیب برای چیز فرض کرده، نصیب برای من یتقرب به فرض کرده، مگه من یتقرب به زنده هست که وارث باشه؟ من یتقرب به که زنده نیست که، ارث شرطش زنده بودن وارثه. این اصلا مقدمه است بر همین اطلاق مقامی که ما میخواییم بگیم، اینه که برای ذی رحم، برای اون من یتقرب به ارث تعیین کرده، میخواد بگه شما فرض کنید که اون من یتقرب به اگه ارث بهش میرسید حالا که مرده چجوری به اون منتقل میشه؟ یعنی تنظیر کرده که اگر اون ذی رحم در حال حیات بود چجوری ارث میبرد، حالا هم بگید همون جور ارث میبره، حالا که مرده این رو بدید به ذی رحم، حالا که مرده بدید به ذی رحم. یعنی چجوری بدید؟ ما میخواییم بگیم حالا که مرده بدید به ذی رحم یعنی طبق قانون مردن بدید. وقتی میگن حالا که مرده اینو به ذی رحم بدید، یعنی اگر در به طور طبیعی برای مرده یک قانون وضع شده، این بر طبق همون قوانین باید داده بشه. اگر برخلاف این قانون باشه این باید ذکر بشه. عرض ما این هست که همون کلامی که فقها ها به عنوان یک اصل مسلم در میانشون هست، اون همونی هست که از خود کل زیرهمن یا خودون از سیمن یتقربه همون مطلب استفاده میشه. بنابراین اصل مطلب ما این هست که این قانون درسته. حالا این منوهای خویی البته این رو نپذیرفتن و یک اختلاف فتوای جدی در بسیاری از فروع باب ارث بین مرحوم آقای خویی و قوم پیدا شده. اینو حالا مصادیقش رو فردا میگم. البته اینا همه مقدمه اوله ها. مقدمه دوم که تطبیق قانون کل ذیرهمن یأخذ نصیب من یتقرب به بر بحث دیات، بحث صغرویش بحثی است که بعداً باید بکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. بله بله بله.
خب ذکر میکردن یه جایی
بله.
بله
بله بله. حالا هر جور باشه، حالا من هر جور باشه با گذار کردن، حالا به عرف جور با